شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، چند از کارافتادگان که عزمی سفر به کشوری روسیه را دارند از آن اظهاری نگرانی میکنند که قیمت بلیت هواپیمای مسیر روسیه با وجود تأکید مقامات تاجیک هنوز هم گران است. در این خصوص به یک مسئول گروه کاری نظارت درباره قیمت بلیت هواپیماها چنین اظهاری نظر کرد.
مشکلی اساسی شهروندان اساسا در خطرهای سمت فدراسیون روسیه پیش با پیش اومده بود. قبلا ارزش چیپتا ها از جانب برخی از میانه‌رو ها خلبان و بعضی شرکت های چیپتا فروشی با نرخ های از معیار مقرر شده زیاد به فروش برآورده می شدند. وضعیت به عمل آمده رو بعضی گروه ها با منفعت های خود استفاده برده ناراضگی مسافران و شکایت های اونها رو در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در شکل های گوناگون به میان آورد. کار به جای رسید که قیمت یک چیپتای هواپیما با 10,000 12,000 سومونی رسید و مقصدی به تنظیم در آوردن و در آوردن و پیشگیری به اساس بالاروی نرخ چیپتا های هواپیما و زیاد نمودن خطرهای چارتری و منتظم در سمت شهرهای فدراسیون روسیه در اساس سپرش رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان پرکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی و اگنتی اویاتسیای گراجانین تاجیکستان گروه کاری تاسیس داده شد. ذکر نمودن با مورد است که بهر پیشگیری به اساس بالاروی چیپتا ها در حدود جسکه فرودگاه بین المللی دوشنبه و خزینه های چیپتا فروشی اویزه ها با درج نمودن تلفن باوری نوبتداران پرکوراتوری نقلیات جمهوری تاجیکستان جای داده شد.
عزیزان شنونده، به مناسبت روز وحدت ملی تاجیکستان که 27 ایون تجلیل شد، سرود دلنشین را تقدیم حضورتان می‌گردانیم. دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
وای کانل سپورت می زیر افتوس کنید ها؟
ها اسم دوانم خراب می شه.
ها اسم شده می دوان تونده ها؟ ها زیر زیر یکان خیلی ریزولتات های می؟
هاش گل
یختی هاش گل خراب شده می؟ معلوم نه یو؟
نه ما نه اسب هاش کیلو خراب شد.
و پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین. امید است در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امید است وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با شما خوبان همسفر میشیم در استان کرمان و بازدید از ارگ راین. ارگ راین یکی از بزرگترین بناهای خشتی جهان است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحت بیش از 22 هزار متر مربع، دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم است که هر ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیه است و بر بالای تپه‌ای قرار دارد. ارگ راین یکی از دوشهای فرمانروایی میرزا حسین خان راینی بوده که در زمان نادرشاه افشار و پسر او محمد علی خان در زمان زندیه بوده است. این ارگ پس از سرنگونی زندیه به دست آقا محمد خان قاجار جای زندگی نوادگان میرزا حسین خان نامی به میر حسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده هستند. فرمان روایی پدر و پسر در این ولایت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین دارد، تا آنجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، از طریق گزارش همکارم با ارگ راین بیشتر آشنا شوید.
ارگ راین با مساحت بیش از 20,000 متر مربع، پس از ارگ بم دومین بنای خشتی جهان به لحاظ وسعت است و پس از تخریب ارگ بم بر اثر زلزله این شهر بیش از گذشته مورد توجه گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است. قطب گردشگری راین و ارگ در 110 کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان است. این بنای زیبای خشتی که در جنوب شرقی شهر راین و بر فراز تپه قرار گرفته است، تا حدود زیادی به ارگ بم شباهت ظاهری دارد. پلان آن تقریبا مربع شکل است و برج‌های متعدد در اطراف آن ساخته شده است. ارگ راین هم مانند سایر قلعه‌ها بخش عامه‌نشین و اعیان‌نشین دارد و فضاهای معماری مورد نیاز مردم مثل زورخانه، مسجد و استبل در آن دیده می شود که دیدن آنها برای مسافرین و گردشگران تجربه جذاب را به همراه دارد. غرفه های اختصاص یافته در ارگ کار خرید سوغات را برای مسافران راحت کرده است. از مشهورترین سوغات های راین و ارگش چاقوی راین است. صنعت چاقوسازی با کیفیت مثال زدنی در این شهر رایج است. در سفر به راین و ارگ هرگز از خرید انواع گیاهان دارویی کوهستانی و سنتی که از کوه هزار به دست می‌آید غافل نشوید. ارگ و شهر راین در دامنه کوه مرتفع هزار واقع شده و هر کس ضمن دیدار از این ارگ باشکوه می تواند چشم‌اندازهای بی‌نظیر طبیعی این منطقه را شاهد بوده و با دیدار آبشار راین در نزدیکی این مجموعه تاریخی بهره سفر خود را بیشتر و بیشتر کند. مردم مهمان نواز راین چشم به راه مسافرینی هستند که فرصت حضور خود را در این استان با دیدن ارگ راین مغتنم می شمارند. تجربه فراموش نشدنی از ایرانگردی، کرمانگردی و راینگردی.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
باغ شازده ماهان، باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود 2 کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوههای تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. باغ شاهزاده به گونه استقرار یافته که حداکثر استفاده از مناظر بدی داخلی را به صورت زیر امکان پذیر می سازد. در بدو ورود به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ، منظره 4 باغ و در جهت عکس آن منظره کوه را امکان پذیر می سازد. این مناظر عمده یعنی رویت حرکت آب، حوزها و آبشارها هر کدام به نوبه خود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدی داخلی را ارائه می دهند. دوستان عزیز شنونده، این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11 سال حکمرانی وی ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. گفته می شود وقتی خبر مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان می برند، بنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود، تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای خالی کاشی‌ها را بر سردر ورودی میتوان دید. تاریخ بنای باغ 1276 خورشیدی است. هر ساله گردشگران از این باغ زیبای ایرانی بازدید میکنند و از زیبایی و طراوت آن لذت میبرند. باغ شاهزاده در تاریخ 30 تیر ماه 1390 به ثبت جهانی یونسکو رسیده است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یاد گوهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. انشاءالله که در پناه خداوند بهترین لحظه ها و سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم با ما همراه باشید.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی.
شنونده های عزیز و ارجمند، زنان در ایران اسلامی آینه تمام نمای ایثار و فداکاری در 8 سال دفاع مقدس هستند. نقش مؤثر زنان در 8 سال دفاع مقدس امری امکان ناپذیر و سرشار از ایثاری آگاهانه است. بانوانی که برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی به یاری رزمندگان سلحشور شتافتند و با ایثار و فداکاری وصف ناپذیری روحیه آنان را تقویت کردند و برگ‌های زرینی بر تاریخ رشادت‌های این مرز و بوم افزودند. تاریخ معاصر ایران شاهد گویایی بر حضور همه جانبه و فعالانه زنان مسلمان ایرانی در صحنه‌های گوناگون دفاعی، رزمی، سیاسی و اجتماعی بوده است. زنانی که در راه آرمان و عقیده خیش حاضرند از عواطف و احساسات خود چشم پوشی کنند. آنان در دفاع مقدس نقش ریشه‌دار و ارزشمند داشتند و با پیروی از مکتب عاشورا حماسه‌های فراموش نشدنی آفریدند. همانطور که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره نقش آنان در دفاع مقدس می‌فرمایند: پیروز و سرفراز باد نهضت اسلامی زنان، زنان معظم ایران. افتخار بر این قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانه خود در صحنه دفاع میهن اسلامی و قرآن کریم و انقلاب را به پیروزی رسانده و اکنون در جبهه و پشت جبهه در حال فعالیت و آماده فداکاری هستند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
بنابراین با توجه به نقش غیر مستقیم زنان در جنگ تحمیلی، هنوز آنچنان که شایسته است از فداکاری، مقاومت و ایثار آنان سخن به میان نیامده است. در حالی که آنان در پشت صحنه نقش عظیمی ایفا می کردند که هیچ دوربینی نتوانسته است این نقش را سزاوارانه به تصویر بکشاند.
Thank you. زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردن، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشان دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن. خانم هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگین، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنن.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه قصد دارید با این برنامه در این هفته با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. خدمت شما خوبان عرض می کنیم که در این برنامه قصد داریم شما را آشنا کنیم با دختر شهید نواب صفوی، بانو فاطمه ساداد میرلوهی، از مبارزان جمعیت فدایان اسلام، از شیر زنان عکاس و خبرنگار 8 سال دفاع مقدس. وی تحصیلات حوزوی‌شان را از قم دارند، کارشناس کامپیوتر از آمریکا. در این برنامه با ایشان بیشتر آشنا می شوید. بانو فاطمه سادات میرلوهی، فرزند شهید نواب صفوی، از دوران کودکیتان برای ما و شنونده های ما بگویید. بفرمایید که چطور یک بانوی مبارز شدید؟
زندگی ما از همون ابتدا با مبارز بود. از قبل از تولد من و بعد از اون، از بچگی ما با مبارزه بزرگ شدیم و من کوچک بودم، پدرم به شهادت رسیدن، 4-5 سالم بود، 5 ساله بودم. بنابراین مسائل مبارزاتی و اینها برای ما یک مسئله عادی بود.
موقعی که ما با عراقی ها درگیر می شدیم، سفیر گلوله مردم باشه می ترسونه، ولی این زن
اسلحه دستش، یه دوربین دستش،
چادرم سرش.
بعد من سوال کردم این خانم چیه؟ این خانم حتی چادرش تو سرش اینجا چیه؟ بپریش چی نمده ای؟
یک زن واقعا با دل جرأت، واقعا نترس.
اومدن گزارش تهیه کنن. اتفاقا
تا اون عملیات ها عکسشو میگیره، کارشو میکرد، نمیگفت شاید من تیر بخورم.
همه همه سوال میکنن این چیه؟
خانم فاطمه سادات میرلوهی، فرزند شهید نواب صفوی، از حضور گرم شما در یک گفتگوی تلفنی در برنامه یک گوهر بسیار خوشحال هستیم و ارج می نهیم صحبتهای شما را و استفاده می کنیم از تجربیاتتان در این برنامه و سپاسگزار هستیم که مهمان گفتگوی تلفنی ما هستید. بفرمایید در کودکیتان سرگرم بازی‌های کودکانه و دخترانه بودید یا در ذهن خودتان داشتید برای یک زن مبارز آشنا می‌شدید؟
من بچه بودم دوست داشتم که بتونم خیلی مقاوم باشم، به خاطر اینکه خودم رو تربیت کنم، نفسم رو تربیت کنم برای این مقاومت. شاید خیلی وقتا کارهایی می‌کردم که فقط خودم تصمیم میگرفتم. مثلا شبها خیلی وقت یادم، این دختر 12-13 ساله بودم، روی موزاییکای توی حیات میخوابیدم. خواستم که بدنم به سختی عادت داشته باشه. این زمانی بود، زمان جنگ الجزایر بود و من فکر کنم مدرسه میرفتم. همون وقتم به مادرم گفتم مامان جان من دلم میخواد برم دفاع کنم از حقوق الجزایری ها و باهاشون در کنارشون مبارزه کنم بر علیه ظلم و ستم. ظلم ستیزی همیشه از بچگی در درونم بوده.
شنونده های عزیز و ارجمند، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه جایگاه علمی و فرهنگی بانوان را اینگونه بیان کردند. حضرت امام لزوم تعلیم و تعلم را همراه و همزاد با تحصیب نفس می داند و در این باره می فرمایند: دخترم، پیامبران مبعوث شدند تا رشد معنوی به بشر دهند و آنان را از حجاب ها برهانند. صحیفه امام جلد 18 صفحه 445. حضرت امام برای شخصیت علمی و فرهنگی زنان در اجتماع به لحاظ آن که فرزندان امروز و نسل فردا در دامن زنان باید تربیت شوند، جایگاه ویژه‌ای قائل هستند و معتقدند امکان رسیدن به رتبه اجتهاد برای زن هم هست، ولی نمیتواند مرجع تقلید برای دیگران باشد. صحیفه امام جلد 1 صفحه 21. و در جای دیگر می‌فرمایند: شما می‌دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود. در این مدت چند صد سال، بلکه از اول بعد از پیامبر سلام الله علیه تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام مظلوم بود. احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانم ها همانطوری که آقایان مشغول هستند، همانطوری که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. صحیفه امام جلد 20 صفحه 9. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ادامه گفتگوی ما با خانم فاطمه سادات میرلوهی از مبارزان جمعیت فدایان اسلام، دختر شهید نواب صفوی را به برنامه بعد یک گوهر موکول میکنیم. وقت برنامه کم کم رو به پایان هست. از حضور گرم شما خوبان سپاسگزار هستیم. درود بر شما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزومندیم. همه شما همراهان صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شبتون بخیر باشد دوستان خوبم، تنتون سالم. برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد امیدواریم طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم تکرار همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یاران همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
روند مهاجرت در سالهای آینده به سمت روسیه همچنان ادامه داشته و این کشور به نیروی کاری مهاجران قانونی تا سال 2025 همچنان نیازمند خواهد بود. طبق تحلیل کارشناسان، روسیه تا سال 2025 همچنان به مهاجران خارجی کاری و قانونی نیاز دارد. پیش از فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 15 ایون مهلت آخرین برای قانونگردانی مهاجران در روسیه بود. پس از قبول سند، خارجیان برای این کار 3 ماه دیگر را فرصت دارند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک تحلیل را پیشکش خوانندگان کرده نوشته است که در روسیه بنابر پندیمی کووید-19 بدوباش موقتی مهاجران تا 30 سپتامبر تمدید کرده شد. این فرمان را ولادیمیر پوتین امضا کرده است. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه، در نیمه ماه اپریل سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در قلمرو روسیه غیرقانونی کار و فعالیت داشتند. چندین نفر مهاجران کاری توانستند بودباش خود را در این کشور قانونی کنند، ولی بعض مهاجران تا هنوز روند قانونی به قیدمانی را تعیین نکردند. خورشیده همراه قلاوه، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان، میگوید قانون شدن همه مهاجران تا 30 سپتامبر از کار ساختارهای مخصوص وابسته است. قبلا مهاجران برای گرفتن حجتها در نوبتهای طولانی می ایستادند. بندشه من اگر کار خوبی هماهنگ شده تشکیل کرده شود، 3 ماه برای بقیدگیری قانونی کافی است. عبدالستار اسایف، مدیر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مسکو، گفت در میانه های ماه ایون و قبل از فرمان جدید پوتین در مرکزهای مهاجرتی فدراسیون روسیه مهاجران زیاده جمع شدند. جمع‌شوی مهاجران برای دریافت حجت ها از ماه می آغاز یافته بود. با گفته وی، شماره خواهشمندان برای گرفتن اجازت نامه در سخراوه در یک روز به 41,000 رسید که رکورد را به خود ثبت کرد. سبب جمع‌شوی تعداد زیاد مهاجران در آن بود که سفارت‌ها و تشکیلات‌های مهاجران با هموطنان خود فعالانه صحبت‌های فهماندهی گذرانیده، آنها را به ترتیب دادن حجت‌ها دعوت می‌کردند. وی تأکید کرد با همه هیجان در مرکزهای مهاجرت انتظار می‌رفت که نه همه برای قانون‌گردانی وقت پیدا می‌کنند. طبق حساب‌های تخمینی ما، تا 15 ایون بیش از 500,000 شهروندان توانستند مقام خود را قانونی کنند، اما ما باید آمار رسمی را از وزارت کارهای داخلی انتظار شویم. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. بنا به گفته مدیر دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مسکو، چاره‌های حکومت روسیه در دوره پندیمی کووید 19 نسبت خارجیان خیلی بشر دوستانه بودند. در بهار سال 2020 ولادیمیر پوتین یک چند قانون‌ها قبول کرد. در نتیجه خارجیان بدون تمدید روادید در حالت ضروری تا 15 ایونی سال 2021 در روسیه اقامت داشتند. در این مدت به کارفرمایان نیز اجازه داده شد که خارجیان را بدون اجازتنامه کار قبول کنند. این روند برای اخراج از روسیه بارها تمدید شد. طبق تحلیل منبع، مهاجران می‌خواهند که در روسیه قانونی کار و زندگی کنند. خورشیده همراه قلاوه می‌گوید که آنها در حالت‌های گوناگون به قانون شکنی دست می‌زنند. راهبر مرکز فرهنگی تاجیکان تأکید کرد بعضی کارفرمایان به انصاف مهاجران غیر قانونی را با کار میگیرند تا از حقوقها کاملا محروم کرده شوند. اگر شهروند خارجی قانونا در فدراسیون روسیه باشد، پس شرکت باید با او شرطنامه ببندد، انداز پرداخت کند. اکثر وقت مهاجران فریخورده با من مراجعت میکنند. وقتی آنها یک چند ماه غیر رسمی کار کردند و در نتیجه عموما مزد نگرفتند، با گفته وی، اثبات کردن آنکه خارجیان بدون بستن شرطنامه مهنتی فریب خورده‌اند نهایت دشوار است. و ادامه داد، اما در برخی از منطقه های فدراسیای روسیه این مسئله حل شونده است. مثلا در سنت پیتربورگ با مهاجران آیدی کارت های الکترونی داده می شود. با یاری آن مهاجران می توانند با کمیسه کم به وطن پول انتقال دهند. پرداخت مزد سیاه برای کارفرمایان با چنین ابزار مشکل تر است. جاری سازی چنین کارت‌های شخصی در سراسر روسیه به نقشه گرفته شده است. آنها معلومات شخصی، اجازت‌نامه‌ها و لیسنزیه‌ها، معلومات درباره کارفرما، طرح‌های انداز، سابقه کاری، جنایت‌ها، جریمه و پرداخت‌های انداز را در بر می‌گیرند. با چنین کارت خارجیان می توانند با شخصان حقوقی و صاحب کاران انفرادی در اساس پتنت الکترونی کار کنند و پس از پرداخت انداز از درآمد در شکل پیش پرداخت مقرره برای شخصان واقعی کار کنند. با گفته سایف، اما یک قسمت معین مهاجران وجود دارند که دیده و دانسته قانونی شدن نمی خواهند. در رابطه با قیدگیری و روند قانونی کار در روسیه، مدیر دفتر سازمان بین المللی عاید به مهاجرت در مسکو در ادامه صحبتش با سامانه سپوتنیک گفت کسی پول جمع میکند نمیخواهد پول پتن را پرداخت کند. آنها فکر میکنند که 5-7 ماه کار میکنم و خانه پول میفرستم و بر میگردم. هستند مهاجرانی که فرمایش های شخصی را اجرا میکنند، در کتج ها زندگی میکنند و نمیخواهند به جای سفر کنند. ارزش پتنت برای مهاجران در پایتخت روسیه 5341 روبل، در ولایت مسکو 5092 روبل، در ولایت ورانیژ 4943 روبل، در ایرکوتسک 5605 روبل را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه راهبر مرکز فرهنگی تاجیکان می‌گوید که روسیه منفعت دار است که شماره هرچی بیشتر مهاجران قانونی کرده شوند. از این رو در فدراسیای روسیه با آنها چنین شرایط مساعد فراهم آورده شده است. وی می‌گوید با من شرکت‌های گوناگون ساحه ساختمان، خدمت رسانی، خدمات خطکشان با درخواست فرستادن کارگران مراجعت می‌کنند، زیرا کارگران در این کشور نمی‌رسند. اگر پیش از همگیری ویروس کرونا در روسیه بنابر معلومات وزارت کارهای داخلی این کشور تقریبا 11 میلیون مهاجر بود، پس در آخر سال 2020 شماره آنها به 6 میلیون نفر کاهش یافت. بهار سال جاری میلادی کاتبات مطبوعات ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف گفت که در بخش‌های ساختمان و کشاورزی مهاجران نمی‌رسند. در روسیه تا سال 2025 قانونگذاری مهاجرت را کاملا اصلاح می‌کنند. قانون فدرالی که وزارت کارهای داخلی تهیه دارد مناسبت نو را به انداز بندی گرفتن پتنت، حجم درآمد و به قیدگیری آنهایی که برای کار به روسیه می آیند پیش بینی می‌کند. گزارش درباره همه مهاجران در پایگاه یگانه وارد کرده می شود. غیر از آن، مزد مهنت کارگر خارجی به سطح مزد میانه مهنت در منطقه مشخص برای این بخش کارگران برابر خواهد بود. عبدالستار ایسایف اینچنین انتظار است که با جاری شدن قانون نو، شهروندانی که یک چند قانون ویرانکنی مأموری صادر کرده اند دیگر به مقام غیرقانونی دچار نخواهند شد. مدیر دفتر سازمان بین المللی عاید به مهاجرت در مسکو تاکید کرد حالا شهروندانی که در طول 2-3 سال قانون ویرانکنی مأموری صادر کرده اند باید خارج کرده شوند و ورود منع کرده شود. مثلا 3 جریمه برای بلند برداشتن سرعت و ورود شخص به فدراسیای روسیه به مدت 3 سال منع شده است. لایحه قانون نو فدرالی درباره مهاجران به وزارت کارهای داخلی برای بررسی حکومت در آخر سال 2021 پیشنهاد کرده می شود. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
اراده و تلاشی میخواد که از ملاک ها و معیارهای ما بیشتر و بزرگتر باشه.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه خاطره هایی است.
قهرمان هایی است.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی.
جعفر جهرودی زاده هستم، متولد 1340 1340. خدمت شما عرض کنم که با مدرک تحصیلی کارشناسی، الان که ما بازنشسته هستیم، یه همین بحث دو سه سال که سوریه بودیم، یه مدت عراق بودیم، از بعد از بازنشستگیمون بریم و بیشترین وقتمون رو تو دانشگاه‌ها و بحث رایانمون رو فراهم دنبال کردیم. یکی از عملیات‌هایی رو که ما در سال 1366 در همین دیما به اصطلاح در عمق 250 کیلومتری خاک عراق انجام دادیم، خود مسیر راهی که ما رفتیم تا رسیدیم به نزدیک شهر دلاروک عراق، خودش شاید 5 تا عملیات ما انجام دادیم. یعنی خود مسیر راهش به اندازه 5 تا عملیات بچه‌ها اذیت شدن. واقعا سرما و کولاک و برف و بارون و دیگه هر چی که بگی تو مسیر راه بچه‌ها باید باهاش کنار می اومدن، باهاش دستمزد می‌کردن. جالب اینه که ما یه دو تا از بچه‌هایی که با ما بودن، اینا این شرایط سخت این مسیر راه رو با پای مسیری اومدن. در این عملیات ضمن اینکه ما تونستیم شهر دلاروک عراق رو کامل به تصرف خودمون در بیاریم، از طرفی هم شهر شیرادیزه عراق رو کاملا محاصره کردیم، شهر سنگسر عراق و شهرهای دیگه عراق رو هم به نوعی تحت تاثیر این عملیات قرار دادیم. یعنی ببینید ما جایی رفته بودیم که اگر این عملیات 1% به شکست منتهی میشد، یک نفر از نیروهای ما دیگه امکان عقب اومدن نداشت. دقیقاً اومده بودن از بین دو تا پایگاه عراق عبور کرده بودیم، حدود 6 کیلومتر رفته بودیم تو دل به اصطلاح دشمن داخل شهر، مرکزیت شهر. خروجی این عملیات باعث شد که چند وقت فشار روی خطوط مرزی، فشار عراق رو بچه‌های ما کم بشه. Thank you. کتاب نبرد دلالوچ یک کتابی است که تقریبا یک سری خاطرات دستبندی شده و خیلی خلاصه هم هست. اینو عمدتا زدیم بیشتر به خاطر بچه‌های رایان نور که می‌رفتن حالا تو مناطق مختلف.